حقوقی دارای رانت اطلاعاتی را. همه اینها مصادیقی است که رانت تلقی میشه، یعنی شما جایی که به یک امتیاز خاص هستید، در حالا این امتیاز میتواند امتیاز مادی و اقتصادی باشه، میتونه امتیاز ارشد اطلاعاتی و غیر مادی باشه، اینها همه به نوعی رانتی است که اگر در یک نظام عادلانه غیر رانتی و شفاف همه این فرصت ها به صورت برابر برای مردم ایجاد بشود، میبینید که خیلی از این زمینه های فساد و رانت و رانتکاری از بین خواهد رفت.
آقای دکتر ارکانی، حالا ما میخواستیم از یک جای دیگه وارد بحث مصادیق مربوط به رانت بشیم. حالا شما از تالی بحث رو مطرح کردید، بحث رانت اطلاعاتی به معنای این که گروهی یا افرادی دسترسی داشته باشند به تصمیماتی که قرار است به زودی در حوزه اقتصاد بیفته. خب ببینید، بحث بازار بورس رو مطرح کردید، اینایی که اومدن از این رانت اطلاعاتی بهره مند شدن، بخش قابل توجهیش به تعبیر از اتالی یک تعداد شرکت‌های حقوقی بودن که اینا بیس و پایه‌شون مشخص، نهادهای حقوقی، نهادهای خارج از حاکمیت که نیستن آقای دکتر. یه مجموعه نهادهایی هستن که در داخل خود حاکمیت هستن به اسامی و عناوین مختلف، که هر کدومشون اومدن در حوزه بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس کردن، بخش مالی تأسیس کردن، هلدینگ مالی دارن، وارد میشن. خب جالبیش اینه که بخش مهمی از مدیران اسبق اقتصادی که در سنوات گذشته مدیر و وزیر و اینا بودن، وارد چنین حوزه‌هایی شدن. خب طبیعتاً اینا میتوانن از این رانت استفاده بکنن. اگر این رانت مربوط به اطلاعاتی امر قبیحی بوده، چطور شده که الان بعد از اینکه 6 ماه 7 ماه از اوضاع نابسامان بازار بورس داره میگذره، نه کسی مؤاخذه شده، نه کسی بازخواست شده، نه از کسی سوالی پرسیده شده مبنی بر اینکه شما این اطلاعات رو از کجا آوردید که سر به زنگا توانستید از بازار خارج بشید یا وارد بشید؟ میخوام بگم که محلی که بتوان این اشکال رو وارد کرد، شاید بخش مهمی از اون ناشی از این باشه که یک قانون مشخص و منقعی تو این زمینه نداریم که این تفکیک رو قائل بشیم.
ببینید، قسمتی از حرف جناب علی کاملا درسته، یعنی ما در این سالها اون مبانی محکم قانونی و باز علاوه بر خود مبانی قانونی، ضمانت اجرای این قانون رو محکم و شفاف مشخص نکردیم. یعنی به هر حال باید مشخص میشد. فرض کنید در بازار بورس اگر یه مجموعه دولتی یا حاکمیتی میخواد وارد بشه، شفاف مشخص باشه چه مقدار سهام میخره، با چه شرایطی، عرض شود که در صورتی که اطلاعی به این شرکت میرسه، این اطلاع باید برای همه مردم و سایر سهامداران هم به صورت مساوی بازنشر میشد. اینها موضوعاتی است که حقیقتا نیاز به قانونگذاری دارد، اما این نافی سوء مدیریت و سهل‌انگاری مجریان قانون هم نمی شود. به هر حال ما همین الان یه قانونی داشتیم در بازار بورس، آیا متولیان امر به این قانون مرش عمل کردند؟ حداقل از نگاه ما به عنوان مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه، در این قسمت هم مشکلات فراوانی و سوء مدیریت‌های زیادی وجود داشته، کما اینکه حداقل خود بنده از طراحان استیضاح وزیر اقتصاد به خاطر مهمترین عاملش همین بحث دعوت ایشون از مردم به حضور در بورس و بعد رها کردن اونها وسط زمین آسمان هست، در حالی که جالب اینه خود آقای دژپسند رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی هم هست. از اون طرف بیشترین رانت اطلاعاتی رو در این حوزه یکی از جایی که داشتن همین بانک‌ها داشتن، و خب ایشون رو ما الان استیضاح کردیم. حالا بگذاریم از اینکه آقای قالیباف اجازه استیضاح رو نداد، یا در حوزه این مؤسسات حقوقی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مجموعه‌های حقوقی که رانت اطلاعاتی یک شبه سهامشون فروختن و خارج شدن و این لطمه رو به مردم زدن، نایب رئیس مجلس آقای دکتر قاضی‌زاده جلساتی گذاشتیم و اسامی اینها رو به قوه قضاییه ایشون ارسال کرده برای دادستانی، و خب الان دادستانی داره پیگیری می‌کنه که با این افراد برخورد چه. این کاری که از دست ما به عنوان مجلس برمی‌اومده، اما من قبول دارم که واقعاً نه فقط در فقره بورس، در کل موضوعات مختلف کشور ما به ویژه در حوزه اقتصادی، ما دچار خلأهای قانونی متعددی هستیم که اجازه رانت و رانتکاری میده. به عنوان مثال همین بحث اصل 44 و خصوصی سازی از موضوعاتی بود که با یک هدف مقدس و با یک رویکرد بسیار مطلوب قرار بود در کشور انجام بشه، بنگاهداری از دست دولت خارج بشه و این در واقع واگذار بشه به کی؟ به مردم. اما اتفاقی که الان افتاده که بیشتر الان میگن اینا به جایی که خصوصی سازی بشود خصولتی سازی شده، یعنی شبه مجموعه هایی که به قول شما از مدیران بازنشسته، مدیران سابق یا افراد به هر حال دارای ارتباط با اونها، دارای ارتباط با اونها و استفاده از رانت اطلاعاتی اونها در ترکیب با رانت سرمایه و عرشبت پول گدهی با هم ترکیب شده، باعث شده بسیاری از کارخانجات و صنایع دولتی ما در قالب اصل 44 و خصوصی سازی دست افرادی بیفته مثل نیشکر هفت تپه که امروز ببینید حتی کارگرانش دارن بیکار میشن، در حالی که فقط فروش زمین اون مجموعه و عرشبت داراییش میتواند تا سالهای سال اون مجموعه رو بچرخونه. اینها از موضوعاتی است که با همین فضای غیر شفاف، مبهم و مبتنی بر رانت اطلاعاتی و مالی و اقتصادی در کشور ما متاسفانه داره ایجاد میشه و وظیفه همه ما، من شما هم تشکر میکنیم، به هر حال اطلاع رسانی این موضوعات هم بسیار مهمه، مردم بدانن و مطالبه بکنن. به هر حال جاهایی که با ابهام حق مردم ازشون گرفته شده و به یک عده معدودی تحت عنوان رانت داده شده، اینها جزء موضوعاتی است که ما و شما موظفیم ان شاء الله دنبال.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر اکانی، با ما لطفاً همراه باشید. آقای دکتر سمی نسب، در موضوع رانت اقتصادی یک دوگان یا دوالی که کنار این مطرح میشه بحث فعالیت‌های نامولد اقتصادی است. حالا وقتی میگیم فعالیت نامولد، منظورمون فعالیت‌هایی است که به طور ملموس و مشخصی بر خلق ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی ما نداره. فرض بفرمایید کسی از یک بازی با جمع صفر در بازار بورس استفاده میکنه، یه توزیع نابرابر درآمدی برای خودش کسب میکنه، ولی از اون ور در سبد واقعی اقتصاد چیزی اضافه نمیشه. یه بحث خیلی مهم هم موضوع تعارض منافع در اقتصاد هست. تعارض منافع، حالا من آقای دکتر ارکانی هم ازش خواهش میکنم با توجه اینکه در مجلس هستم بعداً تو این بحث مشارکت بکنم. ببینید ما الان قانون جامعه‌ای در مورد تعارض منافع نداریم. این که عرض کردم در مورد رانت باید بشینیم دقیق و منقح مسائل رو شفاف دسته‌بندی بکنیم تا بتوانیم پسینی و پیشینیش رو به تعبیر شما درست تشخیص بدیم و اقدام بکنیم. در مورد تعارض منافع هم همچنین، الان اینکه من مدیر سابق دولتی مثلا معاون سابق وزیر بودم، اومدم رفتم در یک شرکت خصوصی نشستم دارم مشاوره میدم برای اینکه تصمیم گیری بکنه اون شرکت که آیا نهاده وارد بکنه یا نکنه، فلان سهم رو بخره یا نخره، خب لاجرم من ممکنه دچار تعارض منافعی شده باشم. خیلی خوبه که ما در مورد رانت به معنای مفهوم عامش، اون که مردم میپسندن، صحبت کنیم، ولی مهمی که اینا
نه میخوام
قانون گذاری بکنیم در مورد شما.
همین جوری که فرمودید، ببخشید آقای دکتر، چهار سال از شما پرسیدم ولی من حیفم اومد تو این قسمت اینو نگم. ببینید ما به غیر از تعارض منافع یک بحثی داریم تحت عنوان درهای چرخان، یعنی همین مطلبی که شما به بستاقش اشاره کردید، یعنی یک عده‌ای در حاکمیت ما تو این 40 سال مرتب از بخش خصوصی وارد دولت شدن، مرتب از دولت وارد بخش خصوصی شدن، یعنی زمانی که در دولت بودن اطلاعاتو به تیم خودشون در بخش خصوصی دادن، یک زمان این همه رانت اطلاعاتی که آقای دکتر ارکانی هم به درستی اشاره کردن، حالا مصادیق بسیار 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 زیادی از این مصادیقش هست که من حالا ان شاءالله وقت باشه قطعا میگم. خیلی جالبه چون بالاخره اگر همه این کارشناسایی که میان، ما اگه بخوایم ببینیم رو تعاریف نظری و اینها، شاید برای مردم، شاید برای کارشناسان موضوعیت داشته باشه، ولی برای مردمی که دارن میشنون، بیشتر مردم به مصادیق اگه دقت فرمودید، خود کارشناسای دو افقه یا دوستای دیگه که حالا برای هر کدومش جواب هست که شما خدمت ببین، درهای چرخان که در اصل مکمل اون تعارض منافع هست، یعنی این تعارض منافع داره. وقتی که میبینید در اساسنامه یک شرکت اسم این به عنوان صاحب شرکت است، به اسم عنوان مدیر عامل این شرکت است، از اون شرکت خصوصی به شکل صوری خارج میشه، بعدش میاد در دولت، اطلاعاتی که از دولت داره در اختیار اون بخش خصوصی میذاره. در نظام دارویی به کرات این موضوع هست، یعنی مثلا
بانکیمون
هم عرض میکنم در دنیا قوانین هست که مثلا کسی که از بانک، از مثلا بانک مرکزی میخواد در اصل مستعفی بشه، بازنشسته بشه، تا سال، تا حداقل 5 سال حق هیچ فعالیت اقتصادی در حوزه بانکی نداره. ما اینجور نیست. اینجا میاد مثلا کاور میکنه فعالیت‌های بانک‌های خصوصی رو در بانک مرکزی، نظارتش رو ضعیف میکنه، حمایت میکنه در اعطای مجوزهای شما فرمیگن مؤسسات مالی. شما ببینید مرتب از مجوزهای ما به عنوان مؤسسات غیر مجاز بانکی ما قوه قضاییه باش برخورد کرده، در حالی که میبینید حداقل 100 150 تا نامه برای تأسیس شعبه از بانک مرکزی داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که و وقت همین فرد از بانک مرکزی بازنشست میشه عضو هیئت مدیره اون مؤسسه یا اون بانک. ما موارد متعددی از این داریم. منظورم اینه که این بحث درهای چرخان این فراتر از اینه.
بله،
درهای چرخان تداوم داره، یعنی مثلا اینجوریه، حالا تقسیم بندی هم کردن، ما یک نظام فامیلی هم متاسفانه در حاکمیت داریم که یک کسی مثلا داماد اینه یا اون که باجناق اینه یا از این موارد، این در دولت دو تا جناح هم میشن، این مثلا اصلاح طلب میشه، این اصولگرا میشه، این میره داخل دولت اصولگرا حمایت میکنه بخش خصوصی اصلاح طلب رو، معکوس میشه. یعنی این اون درهای چرخان که شما به درستی اشاره فرمودید و من جسارت کردم ما بر از نوبت آیه دوستم یه صحبت، ولی چون موضوعیت داشت گفتم که ورود کردم به بس که این بحث درهای چرخان خیلی مهمه. من دو سه تا مطلب دارم در خصوص صحبت های ارکانی، هم در خصوص بورس، هم در خصوص صحبت های افقه، در خصوص ارز 4200 که ان شاء الله
خدمتتون هستم.
آره خدمت آقای دوست
عزیز. من باز تکیم بر اینه که نکنید شاید حالا اینجا یه مقدار اختلاف وجود داشته باشه. من دعوام اینجاست که من و مازن رهبری در مقوله مقابله با فساد و عدالت بارها یه نکته اشاره کردن، اونم این است که مبارزه با مسئله فساد و تحقق عدالت باید به صورت ریشه‌ای و مبنایی حل بشه. من خواهشم اینه، یعنی دغدغم اینه، تجربه 40 ساله ما اینو نشون داده. ما هر موقع اومدیم از برخی از مسیرهای در واقع میشه گفت میانبری که احساس کردیم مسیرها میانبره و فضای بحث کارشناسا یا وارد بحث فضای عامه مردم به صورت عدم کار کارشناسانه و کاملا یک بحث ژورنالیستی کردیم، من تجربه‌ام نشون میده که موفق نبودیم و قوانین نکنید. مثلا میگم همین بحثه که الان خیلی به روزه، مسئله شفافیت آرای نمایندگان محترم مجلس. بنده اعتقادم اینه که این در یک فضای کاملا ژورنالیستی داره میره جلو و ملاحظات جدی. اون قسم ما میخواییم یه چیزی بلند کنیم بگی آقا مجلس به اصطلاح انقلابی اومد مثلا یه کاری انجام داد مثلا در بحث شفافیت آرا، بعد شما مراجعه میکنید به همین چیزی که الان رأی نیاوردن، ملاحظه میکنید، میگید خب این اگه رأی هم آورده بود چه اتفاقی احیانا در ساز و کارهای مجلس در بحث رأی ها و اینکه انتخاب های نمایندگان مجلس و جهت‌دهی یا عدم سوگیری در رأی نمایندگان به چه صورت بوده. من میخوام بگم یه قسمتش حقیقتا برمیگرده به اینکه ما در شناخت، تفکیک و مدیریت رانت ها عمل کنی به صورت پیشینی، باعث میشه که اون موقع همه این ملاحظات هر کدوم، من تعبیرم اینه، شاید تعبیرم این تعبیره، ما الان در مسئله رانت مسئلش کسی شده که در یک اتاق تاریک همون مثال مولانا یه فیلیا گذاشتن جلوی ما، هر کسی به واسطه مواجهه‌ای که با مسئله رانت و مقوله عدالت داشته یه قسمت شده داره به صورت کاریکاتوری خیلی بزرگ میکنه، در حالی که بقیه ابعادش رو در واقع نمیبینه، در حالی که این کلهمش یک سیستمه و ما تا موقعی که این سیستم توزیع رانت، شناختش و تفکیکش و مدیریتش صورت نپذیره، هر قانونی هم که بذاریم یه قانونیه، باز مجدداً یه عده دیگری از یک مسیر و کانال دیگری دوباره اون ایجاد رانت در واقع مضمون در واقع در فضای عمومی کشور به یک معنا ایجاد میکنن. من تصورم اینه که حقیقتاً این اتفاق باید بیفته و اصلا شاید اینکه حالا تو ادبیات خیلی جالبه، حالا دوستان من همیشه فکر میکنم چرا شهی سطر در کتاب اقتصادونا وقتی که مقوله عدالت اونجا داره مطرح میکنه و باز توضیح پیشینی داره، فرایندی داره و پسینی داره، و من دارم این حرف شایسته برای کتاب اقتصاد و ناس چیزی تقریبا نزدیک به اشنا نکنم نیم قرن دیگه تقریبا 50 سال گذشته. خب من میخوام میگم در نظام باز توزیع درآمد عوامل تولید و توزیع رانت آیا ما یک جای یک سندی حداقل شاید بنده اطلاع ندارم آقای دکترا یه سندی دوستان مجلس جای دیگه همین سه تا تقسیم بندی توزیع‌های پیشینی فرایندی و پسینی نظام در واقع میشه گفتش توزیع درآمد عوامل تولید در کشور و توزیع رانت به ما بگم من منم اگر همین مشخص بشه بسیاری از اتفاقات حل میشه و اون موقع است که نظر ما و گفته ما عملا یه کار مبنایی میشه. من دغدغم اینه کار شعاری و ژورنالیستی یک اقتضائی داره. من همیشه تعبیر قرآن رو به کار میبرم، جریان حق و باطل که میگه مسئله باطل مسئله اون کف روی آبه، خوب دیده میشه کف روی آب اما اون آب زلاله دیده نمیشه، اما آنچه که باقی میماند آب زلالیه که زیر این کفه. من میخوام میگم در مسئله مقابله با مسئله فساد و تحقق عدالت این کار بنیادین حتما باید صورت بپذیره در عین دغدغه‌ای که آقای دکتر فرمودن.
منافاتی نداره.
بله بله منافات نداره. موافقم. بله بله موافق. دقیقاً منافاتی نداره.
ما از ورود به مسائل سلبی نفی مسائل
بله.
ایجابی نیست.
بله بله منم گفتم یه رابطه طولی در
با هم داره. اصلا ببین ما می‌خوایم از ورود ببین ما اگر تمام مسائل سلبی رو به عنوان کیس استادی بررسی کنیم قطعا در تحقق و غناء مطالع ایجابی بله. اثر مثبت داره.
بله.
اینو که شکی بله. اگه بله. فکر نمی‌کنم شما
نه نه اصلا مخالف این هستی که هر نفی حتما باید اثبات داشته باشه. بله. لا اله بعدش میگه الا الله حتما باید ایجابی داشته باشه.
ما در طول این مبارزه با فساد ما در طول با فساد هم نیاز به کار پژوهشی داریم هم به کار نیاز به کار برخوردی داریم، یعنی بله. ما باید رشد فساد سرعت رشد فسادو کند کنیم که بتونه اون پژوهش و اون مسئله ایجابی به درمان برسه. یعنی ما
این نکته اگر ناظر به پژوهش نیست
نه نه نه
من میگم من در لایه حکمرانی
من وقتی بعدی فرمایید
بازمهند دولت ما اینجا برسن دولت ما دولتی که حکمرانی اقتصادیش داره این اتفاق است که داریم ما مستاقاشو میگیم دولت ما در مقام حکمرانی اقتصادی نیازمند یک بازطراحی مجدده.
چرا
مستاق وزیر معاون وزیر به خاطر اون مستاقای کوچکش به نظر
میاد دکتر این علت داره علتش میدونی چیه علتش اینه که دولت کل دولت و مجموع دولت رو مثل یه شرکت در نظر گرفته داره میخواد مدیریت خب کنه مدیریتش هم خوب انجام نمیده درسته؟ ما دولت فعلی رو میگم
خب احسن باری کرده
خب ببین ما باید حاکمیت کنیم تا مدیریت ببینید خیلی مهمه شما وقتی که آقای دکتر ارکانی میفهم ما ضمانت اجرا برای قانونمون نداریم یعنی حاکمیت نکردیم دیگه معنیش اینه دیگه آیا مدیریت میگه آقا نهایت مدیریت چی اگه اشتباه کردی؟ میشه تخلف دیگه آقا سوء مدیریت جرمه خیر ببخشید چی میگن یه توبیخ میکنی تذکری بهت میدیم که دفعه دیگه این کارو نکنی یه زمانی سامری رفته بود پیش حضرت موسی گفت که میخوام توبه کنم خدا فرمود من توبه خود سامری رو به شخصه میپذیرم ولی اونایی که گمراه کرده چی تایی داری؟ این اونایی که ما با مدیریت غلطمون بدبخت کردیم نست. اون طلاقایی که اتفاق افتاده اون خودکشی هایی که اتفاق افتاده اون خانواده هایی که در از زندگیشون بچهشون خدای ناکرده پدرشون مادرشون در اثر فقر مرده که در اثر این عدم توزیع عادلانه منابع بوده که همون بحثی که از اول داشتیم که اگر به شکلی که اثرش به جامعه هدف برسه
همینه
من عرض میکنم
خب این نهادهای سیاسی ما نهادهای سیاسی و نهادهای حقوقی ما
دکتر بچه‌ها
نهادهای اقتصادی ما دکتر این چفت نشده
باید بشه
همین
حاکمیت یعنی این دیگه حاکمیت یعنی مجلس حالا عرض میکنم اونم که شما فرمودید چون فرمودید الان برنامه زنده است نمایندهای مجلس هم میشن آقای ارکانی میشه به همکاراش میگه خدمت شما عرض کنم به تمام شفافیت آرا میدونی چه جوریه شما توی محیط مجلس هستید یه نماینده به یه وزیر میگه من بهت رأی میدم باش رأی نمیده یا میگه رأی نمیدم رأی میده یعنی به این شکله باید ببینید اینا میگن آقا اگه اینجور کردیم بعدش به حوزه انتخابی هم نمیرسه بخیر 290 نفر نماینده 260 تاشون مربوط به شهرستانا و استانهای مختلف کشورن 30 تاشون مربوط تهران دیگه ببینید اینا میگن اگه ما رأی بدیم رأیمونو شفاف کنیم برای در از یه وزیر اگر ما رأی منفی دادیم مثلا به در از رأی اعتماد تو مرحله اول باش استیضاح و مسائل دیگه یا سوال میگیم مثلا من رأی دادم اگه شفاف شد میذاره تو کاسه حوزه انتخابی هم. من عرض کردم بهشون خیلی دوست دارم، بی خود میکنه بذاره توی حوزه انتخابی هم. یعنی چی؟ مگه اینجا گروکشیه؟ مگه اینجا بحث تقابله؟ اتفاقا بیا دوباره پشت تریبون، تو نماینده ای، تو مسئولی از گفتن اینا.
آقای دکتر ارکانی هم تو این بحث داشته باشیم. آقای دکتر ارکانی هستید با برنامه؟
بله
بفرمایید. شما نظری هست خواهش میکنم وارد بشید تو این مباحث. حالا این قسمتش که مربوط به مجلس شورای اسلامی هم هست.
عرض کنم من از شفافیتی که دو تا بزرگوار عزیز مهمان برنامه مطرح کردن استفاده بکنم. ببینید من اینو به عنوان کسی میگم که تا الان که حتی این قانون تصویب نشده، از همون ابتدا چون تعهد دادم تمام آرای خودم رو دارم به صورت شفاف تک به تک در صفحه و پیج شخصی خودم اعلام میکنم.
احسنت.
نکتم اینه که ما شفافیت رو، حالا شفافیت آرا رو، همونطور که برادر بزرگوار فهمدن، باید فارغ از فضای ژورنالیستی ببینیم. الان تمام خواسته و شاید صف مطالبات خیلی ها شده شفافیت آرای نمایندگان مجلس باشه، ما اینو که داریم تصویب میکنیم، اما واقعا فقط با صرف تصویب این قانون آیا الان مشکل شفافیت و خلاصه حذف رانت در نهادهای تصمیم گیر حل میشود؟ خیر. شما الان هر هفته دو جلسه هیئت وزیران در سطح عالی داره تشکیل میشه، ده ها مصوبه داریم هر کدوم از این جلسات و خیلی از این مصوبات تا الان منشأ رانت شده. من چند تاشو مثال عرض بکنم. ما مصوبه داشتیم که 2.5 میلیون تن سنگ آهن یه معدنی رو در کشور به یه مجموعه ارشب تولید فولاد دارن میدن با مصوبه هیئت وزیران. هیچکی نه خبر داره نه مطلع. خود این میتونه منشأ رانت باشه. یا همین تعرفه‌های گمرکی که لحظه به لحظه با مصوبات هیئت دولت تغییر میکنه و خیلی از این تغییرات شد منشأ رانت. یعنی یه آقای رانت اطلاعاتی داشت، میدونست این داره در دولت تصدیق میشه، سری فلان کالا رو مثلا وارد کرد یا ترخیص کرد، بعد یه دفعه تعرفه بالا و پایین شد، شد منشأ رانت. این بحث اینه که ما الان شفافیت رو باید از همه نهادهای تصمیم گیر بخوایم و یه مهمترینش خود هیئت وزیران و دولت است که تمام مذاکراتش و آراء وزرا در مصوبات اون باید شفاف و علنی به اطلاع مردم برسه که تا الان متاسفانه این گونه نیست. یه موضوع دیگه هم عرض بکنم.
بله، البته جناب ارکانی ضمن عرض سلام، باید دولت رو الزام کنید به این که شفاف باشه. یعنی مصوبات باید همونجوری که شما از شما میخواد، شما باید دولت رو الزام کنید به این.
بحثمون اینه که نه تنها مجلس، دولت، عرض شود که حتی نهادهای دیگه‌ای که به هر حال منع قانونی، یعنی منع امنیتی ندارن، اونها هم باید مذاکراتشون شفاف بشه، مردم در جریان قرار بگیرن. و نکته جالب اینه که همونطور که شما فرمودید برای ضمانت اجرا، ما الان 4 سال قانون برنامه‌ریزی شوم تصویب شده، ماده 29 قانون برنامه‌ریزی شوم مکلف کرده دولت رو در همون پایان سال اولینی سال 96 باید سامانه ثبت حقوق و مزایای کلیه مدیران دولت از استانداران و سفرا و وزرا بگیرید تا حتی مسئولین سایر نهادهای حاکمیتی غیر دولتی در این سامانه ثبت بشه و قابل دسترسی باشه. 4 سال گذشته دولت به این تکلیف عمل نکرده. اتفاقا ضمانت اجرا سازمان بازرسی قوه قضاییه بوده، او هم عمل نکرده. من هم خودم به رئیس قوه قضاییه نامه زدم، هم پیگیری کردم از طریق رئیس مجلس، تا الان نتیجه نگرفتیم. بس اینه، متاسفانه حتی قانون تصویب می‌شود، ضمانت اجرا هست، منتها چون پیگیری نشده تا الان حتی ما سامانه حقوق و دستمزد مسئولین رو در کشور ندیدیم که در این کشور شفافسازی و عملیاتی بشود.
آقای دکتر کوتاه در مورد اون بحث تعارض و منافع و اینکه بالاخره من میدونم فرض بفرمایید مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌هاش بحث‌های مبسوط و خیلی جدی رو تو این زمینه داشته. یکی از اون بحث‌های کلیدی و اساسی و پایه این است که اینها رو ما بیاریم قانونمندش بکنیم، مشخص بکنیم که فردا وقتی که حضرت عالی نامه می نویسید به قوه قضاییه، قوه قضاییه بدونه که بر اساس کدام ماده قانونی باید با این مسئله برخورد بکنه.
ببینید این نکته درستی فرمه. ما یکی از موضوعاتی که به مرکز پژوهش ها اعلام کردیم، الان خب مرکز پژوهش ها حضورش در طرح و لوایح این هست، طرح یا لایحه‌ای که میاد توی کمیسیون یا تو مجلس اعلام نظر میکنه، میگه ما موافقم یا مخالفم و دلایلش. اما بحث اینه که مرکز پژوهش انتظار ما فراتر از اینه، یعنی جاهایی که یه خلایی وجود داره و نیازمند تصویب قانونی هستیم اساسا خود مرکز پژوهش ها باید آسیب شناسی کنه و خودش پیشنهاد بده که مجلس یا فلان کمیسیون تر رو ورود پیدا بکنه با این پیشنویس. این رو حالا داریم پیگیری میکنیم و بعد اینه، فرمایش شما کاملا درسته، ما در حوزه های تعارض منافع واقعا مشکل داریم. خیلی از این مجموعه های مختلفی که میدید تهش در میاد، چه در خصوصی سازی، چه در پیمانکاران پروژه های مختلف سدسازی و منابع آب و پروژه های عمرانی در سراسر کشور، تهش میبینید که بالاخره ارتباطات غیر مرسومی بین اون مجموعه اقتصادی و دستگاهی که کارفرمای اون پروژه طرح هست وجود دارد، که حالا از بحث بازنشستگان بگیرید تا موضوعات دیگه، هیچ همین هست. مثل همین مثالی که فرمودم، مؤسسات مالی اعتباری متاسفانه علی‌رغم اینکه غیر مجاز بود و غیر قانونی اعلام شد توسط بانک مرکزی، اما به دلیل اینکه در هیئت مدیره خودش از برخی از مدیران بازنشسته سیستم بانکی استفاده کرده بود، چندین سال مثل قارچ رشد کردن، منابع و سپردهای مردم رو گرفتن و بعد از اینکه ورشکست شدن و میلیاردها به مردم ضربه خورد، تازه گفتن باید با اینا برخورد شد. جالب این که حالا مرکز خیلی از این مؤسسات همین استان خراسان رضوی ما بود که من مجبور شدم برای سهل انگاری دستگاه نظارتی استان، یعنی خود سازمان بازی قوه قضاییه در این 5 سالی که با اینا برخورد کرد، از خود سازمان بازی استانمون تحقیق و تفحص بکنم. حالا بگذاریم که بعد چقدر به من فشار میارن که کوتاه بیام، اما به هر حال من وظیفه خودم میدونم که از حق مردم دیانت بکنم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر اکوین. آقای دکتر سمیر نسب، با توجه به وقت زیری که داریم و اندک فرصتی که باقی مانده تا پایان برنامه، خب ما اگر بخوایم به صورت تقدم و تأخری اقدامات، راهبردها، راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم برای این که به تعبیر شما نه مسئله رانت رو به صورت ژورنالیستی بلکه به صورت پایه و اساسی در موردش یه فکر جدی بکنیم که هر دفعه دوچارش نشیم. یه وقت هست که میگیم آقا خودروسازا ماشین تولید میکنن، قله کشی میکنن، بین مردم توزیع میشه، میگیم آقا رانت تولید شده، این رانت چرا داره تولید میشه؟ خب اون رانت یک پیشینه ای داره، ناشی از اون فضای عمومی اقتصادی بوده که ایجاد کردیم. خودروساز ما فرض بفرمایید نتوانسته تولید به اندازه کافی داشته باشه، تقاضا انقدر بالا رفته مجبور شده این رو توزیع بکنه. یا مثال خیلی بارزش که حالا من خواهشم اینه که شما تو دیدبان شفافیت عدالت هم در موردش جدی وارد بشید، بحثی است که در مورد کارخانه ها یا صنایع فولادی کشور هست. رانت به معنای انرژی ارزان استفاده میکنن، به معنای تبدیل واحد ارزی کمتر استفاده میکنن، سنگ معدن، سنگ آهن بسیار ارزان، یه موردش 2.5 میلیون تن رو آقای ارکانی اشاره کردن ازش استفاده میکنن. میرسیم به مرحله قیمت گذاری، میگه آقا من بر اساس قیمت CIS باید قیمت گذاری بکنم. خب آخه شمایی که از منابع ارزان همه اقتصاد بهره مند شدید، با چه مجوزی میای قیمتت رو این کنی؟ میخوام بگم که اینها رو اگه ما بخوایم یه مقدار جمع‌بندیش بکنیم، منقح بکنیم، بگیم که یک سلسله وار چه اقداماتی لازم داریم که این مصادیق رو بتونیم یه جای هول بدیم داخل اینا بگنجونیم، چه نکاتی رو آقای دکتر می‌فرمایید؟
بله، آقای دکتر شما الان تو این مصادیق گفتید و لیست بلند بالایی از این مصادیق میشه عبور و گستری از اینها که توی همین بحث ما مطرح شد، معافیت‌های مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی، مجوزهایی که در واقع داره میشه. خب این لیست بلند بالایی که بسیاریش ناشی از اون قواعد حقوقی و بنیانها یا توافقاتیه که در دستگاه اداری و بوروکراسی کشور اتفاق افتاده. خب من میخوام یه نکته بگم، ما الان برخوردمون برخورد پسینیه. من مثلا واقعا جرده این نیست که ما برخورد سلبی نکنیم، اشکال نداره برخورد سلبی انجام بدیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که اون مورد داره اتفاق میفته، بعد ما از اون موردی که اتفاق افتاده در فضای عمومی جامعه باید کلی هزینه بکنیم، کلی پشتیبانی بکنیم که مثلا یه اتفاقی افتاد. الان این موردی که آقای در واقع فرمودن تو مجموعه خراسان رضوی، خودشون فرمودن مثلا سازمان بازرسی مجموعه خراسان، خب معلوم من نمیدونم احیانا اگه اشتباه نکنم رئیس سازمان بازرسی فعلی ما که قبلا
همونجا بودن
دقیقاً همون دوره.
بله
من میخوام بگم که واقعیت قضیه، من تهش در واقع این مسئله برام مهمه. ما مسائلی مثل رانت، باید بیاد در فضای نخبگانی جامعه و بعد در این فضای نخبگانی ما در تعامل با دستگاه تقنینی، دستگاه قضایی ما، دستگاه اجرایی ما یک سند